بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و بشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب رسیدیم به صفحه 16 انتهای صفحه و اما ثانی فقط یستدل علیه بالبیانین تالیین. خدمت شما عرض شد که در باب قاضی ترازی و قاضی منصوب داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم قاضی ترازی یا قاضی تحکیم قاضی منصوب مستقیم از طرف شارع نیست، دو طرف برای حل دعواشون حل نزاعشون مراجعه میکنن به او و او هم بینشون قضاوت میکنه. خب برای مشروعیت چنین قضاوتی به دو دلیل تمسک شده. یک، تمسک به اطلاق آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. میگه که خداوند متعال امر میکنه شما رو که امانات رو به اهلش برگردانید و زمانی هم که بین مردم حکم میکنید حکم به عدل بکنید. این آیه خب اطلاق داره، هم شامل قاضی منصوب میشود هم شامل قاضی ترازی میشه. خب به اطلاقش دلالت بر چه چیزی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که اگر قاضی ترازی حکم به عدل کرد، یعنی عادلانه حکم کرد، این حکمش نافذه، ولو این که این حکمی که صادر میشه از قاضی ترازی از مجتهد صادر نشه، از کسی که مجتهده صادر نشه، از غیر مجتهد صادر بشه. همه اینها از اطلاق آیه برداشت میشه، یعنی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این که میگه میخواید حکم بکنید، حکم به عدل بکنید و عادلانه حکم بکنید، این عادلانه حکم کردنه نفوذ داره، نافذه و اطلاق هم داره. اطلاق نفوذ حکم به عدل هم شامل قاضی منصوب می شود هم شامل قاضی ترازی و قاضی ته. لذا دلیل اول تمسک که به اطلاق این آیه شریفه است. این مقدار رو بخونیم. و اما ثانی فقط یستدل علیه بالبیانین تالیین، به دو بیان تالی که حالا خواهد آمد در واقع استدلال شده. تالی یعنی در واقع در آینده می آید. الف، التمسك بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند متعال امر میکنه که امانات رو به اهلش برگردانید. و اذا حکمتم بین الناس، اگرم که حکم کردید بین مردم، حاکم بودید، قاضی بودید، خواستید قضاوت بکنید، ان تحکموا بالعدل، به عدل حکم بکنید. خب فانه به اطلاقه یشمل قاضی ترازی و یدل علی نفوذ الحکم بالعدل. این آیه شریفه با اطلاقی که داره شامل قاضی ترازی هم میشه و دلالت میکنه بر این که حکم به عدل نافذ است، یعنی اگر قاضی حکم عادلانه کرد این حکم نافذ است. حتی لو کان صادرا من غیر المجتهد المنصوب شرعا، حتی اگر این حکم عادلانه از غیر مجتهد که در واقع شرعا منصوب نمی شود صادر بشه، یعنی غیر المجتهد المنصوب، یعنی مجتهدی که منصوب از طرف شرع باشه نباشه، یک کسی باشه آقا کت خدای ده. اما دلیل دوم بر مشروعیت قاضی ترازی تمسک به صحیحه حلبی است. اینو بخونیم داخل روایت متنش توضیح بده، میگه خیلی مطلب سختی نداره. از تمسک به صحیحه حلبی، صحیحه الحلبی، قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم رو ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء. بعضی وقتا پیش میاد بین دو تا مرد از اصحاب ما، از شیعیان ما، یه دعوای اتفاقی در مورد چیزی میفته، فیت رازیان به رجل مننا، راضی میشن میرن پیش یکی از در واقع شیعیان و در واقع از اون میخوان که قضاوت بکنه. فقال علیه السلام لیسه هو وزار انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت و دلالته واضحه. خب امام علیه السلام به این بنده خدا میگه لیسه هو بزاک، لیسه هو بزاک. فرض این آقا سائل از امام پرسیده که دو نفری که میرن پیش یه نفر سومی که او هم شیعه است از اصحاب ماست و میخوان حل مخاصمه کنن، فصل خصومت بکنن، آیا این کارشون درسته یا نه؟ خب چرا همچی سوالی پرسیده؟ چون قبلا از امام که پرسیده بوده، امام بهش گفته که آقا پیش سلطان جور، پیش قاضی حکومت نرید. بعد او براش سوال شده خب اگر من پیش سلطان جور و قاضی حکومت نرم، پیش یک کسی برم که از در واقع شیعیان باشه، آیا این اشکال داره یا نداره؟ امام میگه لیس هو ذاک، لیس هو، یعنی این رجوع این دو مرد شیعه به یک مرد سومی که او هم از شیعیان و اصحاب ماست، لیس هو ذاک، این از جمله اون رجوعهای به سلطان جائر و قاضی حکومت نیست، لیس هو ذاک، و از اون موارد ممنوع نیست، از مواردی که حرام است و ممنوع رجوع بشه نیست. پس اونی که حرام و ممنوع بشه و اونجایی که مشکل داره کجاست؟ انما هو الذی، اونجاییست که یجبر الناس، مردم رو مجبور میکنن، علی حکمهی، بر حکم قاضی، به واسطه شمشیر و شلاق، یعنی به واسطه زور حکومت میخوان در واقع میان دو طرفی که نیاز به قضاوت دارن حکم صادر کنن، اونه که اشکال داره. اما یه شخصی با یکی دیگه دعوا داره، مراجعه میکنه به یک شخصی که اون هم در واقع جزء اصحاب اهل بیت، این اشکالی نداره و دلالت او واضحه، حتما که دید روشنه دید. یعنی امام میگه که این مورد اشکال نداره، لیس هو و ذاک، این از اون موارد نیست، میتونی رجوع کنی. خب این هم از این مطلب. اما مطلب بعدی شماره 7 در رابطه با اجرت گرفتن بر قضاوت. خب در مورد اجرت گرفتن بر قضاوت دو تا نکته مطرحه. یکی این که بعضی گفتن که جایز نیست همچین کاری، چون قضاوت واجبه و حیثیت وجوب قضاوت مانع از این میشه که شما بر قضاوت اجرت بگیرید. دو، نکته دوم، برخی گفتن علت عدم جواز اخذ اجرت بر قضاوت به خاطر وجوبش نیست، بلکه به خاطر خصوصیتی است که در خود قضاوت وجود داره. پس دو تا نکته است در بحث جواز اخذ اجرت بر قضاوت، دو نکته مطرحه. یک، اولا اونهایی که میگن ممنوعه، برخی میگن جایزه، برخی میگن ممنوعه، اون دسته‌ای که میگن ممنوعه و جایز نیست، دو تا نکته رو مد نظرشون قرار میدن. یک، ممنوعیت اخذ اجرت به جهت واجب بودن قضاه. به تعبیر دیگه، چون اخذ اجرت بر اموری که جزء واجباته جایز نیست و قضاوت هم جزء واجبها هست، پس بنابراین اخذ اجرت بر قضاوت واجب است. برخی دیگه علت عدم جواز رو اشاره میکنه به حیثیت خود قضاوت، یعنی ظاهرن قضاوت یه خصوصیتی داره در روایات که اخذ اجرت بر او واجب نیست، بر او جایز نیست. به تعبیر دیگه ممکنه کسی که این نکته دوم رو میگه اخذ اجرت بر واجب رو جایز بدونه، اما علت عدم جواز اخذ اجرت در قضاوت رو به جهت خصوصیت ویژه قضاوت بدونه، نه به جهت واجب بودن. خب نسبت به دلیل اول، نکته اول که چون قضاوت واجب است و حیثیت وجوب مانع از اخذ اجرت می شود، پس اخذ اجرت بر قضاوت واجب، بر قضاوتی که واجب جایز نیست، نسبت به این نکته اگر خاطر شریفتون باشه، آقای ایروانی در کتاب الاجاره در جلد دوم که می خوندیم، اتفاقا اون موقع هم بحثا حضوری بود، اسفند 99، که اگه یادتون باشه بحث اخذ اجرت بر انجام واجبات بود، مفصل دو سه صفحه بحث کرد که نتیجهش این شد که خود حیثیت وجوب به ماهیه حیثیت الوجوب مانع از این نیست که کسی به خاطر انجام اون کار بخواد اجرت بگیره. پس آقای روانی دیگه اینجا طول و تفصیل نمیده، احاله میده به همون بحث اجاره. در بحث اجاره ما ثابت کردیم که حیثیت وجوب مانع از اخذ اجرت بر امر واجب نمیشه. این از نکته اول. اما نکته دوم، به جهت اینکه خدمت شما عرض می‌شود که قضاوت یک ویژگی خاصی داره و این ویژگی خاصه مانع از این می‌شود که ما در قضاوت اجرت رو داشته باشیم، ایشون برای خدمت شما عرض می‌شود که این حیثیت خاص و این ویژگی خاص چند تا نکته رو مطرح می‌کنه. تا همین سر حیثیت خاص قضاوت متنشو بخونید بعد توضیح خواهم داد. صفحه 17 شماره 7. و اما اخذ الاجرت علی القضا، این که بخواد اجرت رو بر قضا بگیره، فقط قیل به عدم جوازهی گفته شده که جایز نیست. اما لعن القضا واجب، از این جهت که قضا واجب است و حیثیت الوجوب نفسها تمنع من اخذ الاجرت، خود حیثیت وجوب به تنهایی میتونه مانع از اخذ اجرت بشه، پس بنابراین اخذ اجرت در قضاوت جایز نیست، مانع وجوب مانع از اخذ اجرته. این یه دلیل. اول ان حیثیت القضا به خصوصها تمنع من ذلک، یا اینکه بگیم نه، خود قضاوت یه حیثیت ویژه داره، یک ویژگی خاص داره که اون به خصوصها، اون حیثیت به تنهایی، به در واقع ویژگی خاصی که داره، او مانع است من ذلک، مانع از اخذ اجرت. اما المنع من الحیثیت الاولا، اما منع اخذ اجرت به جهت حیثیت اول، یعنی واجب بودن، فقد ذکرت له عدت و تقریبات که اشرنا الى بعضها فی کتاب الاجاره عند البحث عن جواز الاجاره علی الواجبات. به تحقیق ذکر شد برای این منع از حیثیت اول یه سری تقریباتی، توضیحاتی که اشاره کردیم به اون تقریبات و توضیحات نسبت به بعضی از اونها در کتاب اجاره هنگامی که بحث میکردیم از جواز اجاره بر واجبات. و اما المنع من الحیثیت الثانیه فیمکن اثباته من خلال صحیحت عمار ابن مروان. در رابطه با اون نکته دوم، حیثیت دوم که به خاطر یک ویژگی خاص در قضاوت است که خدمت شما عرض می‌شود، گفتن که در قضاوت جایز نیست اجرت گرفته بشه، برای این ویژگی خاص به روایت صحیحه، بله صحیح هم هست، از عمار ابن مروان در واقع استفاده کردن. متن روایت رو بخونیم من توضیح میدم خدمت شما. و اما المنع من الحیثیت الثانیه فیمکن اثباته من خلال صحیحت عمار ابن مروان. قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت اگر اشتباه نکنم، نه ولی این روایت اون روایت نیست، کل شیء نقل من الامام فهو سخط. خب هر آن چیزی که خدمت شما، البته قبل از این که امام علیه السلام خدمت شما عرض شود که این فرمایش رو بفرمایم، سائل سوال میپرسه، از امام میپرسه که مقلول چیست. اگر اشتباه نکنم متن روایت اگر همین باشه که عرض میکنم، از امام میپرسه که مقلول چیست. بله متن روایت اینه: الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن عمار ابن مروان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلول، از غلول صحبت کردم و سوال پرسیدم که غلول چیست. این روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. او سند اون یکی روایت با این روایت متفاوته. حدثنا محمد ابن موسى ابن المتوکل قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميري عن محمد ابن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن عمار ابن مروان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الغلول. میگه از امام صادق علیه السلام درباره غلول پرسیدم که اصلا غلول چیست. امام فرمود فقال کل شیء غل من الامام، هر آن چیزی که در آن چیز به امام خیانت شده باشد. غل به معنای خیانت شدن. میگه کل شیء غل من الامام، هر آن چیزی که در آن شیء به امام خیانت شود فهو سحت، اون حرام است. و سحت و انواع کثیره منها، سحت انواع زیادی داره. ما اوصی و من اعمال ولات الظلمه و منها اجور الغزاد و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ و المسکین. از مواردی که بله بله داشتیم روایت رو میخوندیم، فرمود که فقال کل شیء غل من الامام فهو سحت، هر آن چیزی که از امام در واقع دربارش خیانت بشه او سحت است. و سحت و انواع کثیره منها، سحت انواع زیادی داره. از اونها منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اون چیزهایی است که از جمله اونها مالی است که از در واقع ما اصیب میرسد، مالی است که میرسد از کارگزاری اعمال، کارگزاری خدمت اینها، من اعمال الولات الظلمه، کارگزاری والیان و حاکمان و در واقع کسانی که در حکومت ظالم دارن خدمت میکنن. و منها اجور الغزات، و از اون موارد سحت در واقع او پولیست که قاضیان میگیرن، و اجور الفواجر و اون پولیست که گناهکاران میگیرن، و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر، پولی که در قبال خمر و نبیذ و مسکر داده میشه. خب میدونید که خب خمر که من این شرابه، در واقع نبیذ به شراب خرما میگن، مسکرم که به در واقع آبجو. خب اینها در واقع مواردی است که سخت است، حرام است. حالا وجه تمسک که به این روایت چیه؟ دقت بکنید اون فقره‌ای که میفهمد و منها اجور الغزات، و منها اجور الغزات مسلماً و به صورت خیلی روشن و واضح داره میفرماید که قاضیانی که پول میگیرن اینها، این پوله جزء موارد سخته، چون داره میگه که از مواردی که سخت است و حرام است که خدمت شما عرض بشود و باعث خیانت به امامه، این اجریست، این بوریست که قاضی میگیره. خیلی روشن و واضح. یه بند خدایی اینجا اشکال کرده که این قضاتی که اینجا اومده ناظر به اون قضاتی است که از طرف حکومت ظالم منصوب شدن، یعنی قاضیان منصوب از طرف سلطان جائره. بله او قاضی که از طرف سلطان جائر منصوبه، اون پولی که میگیره پول حرامی است. آقای ایروانی پاسخ میده، میگه به نظر میرسه که اینطور نباشه. چرا؟ چون اومده گفته که خدمت شما عرض بشود که این منها رو که میبینید توی متن روایت، منها اجور القضات، این منها برمیگرده به کجا؟ او کسی که استدلال میکنه برای حرمت گرفتن اجرت بر قضاوت، میگه این منها در واقع بر میگرده به انواع سخت. ترجمه فرمایید. اما در نقطه مقابل اون کسی که میگه اینجا مربوط به قضاوتی است که در حکومت ظالم و جائره، میگه نگاه کنید اگر قرار بود که این منها برای بازگشتش به انواع سحت باشه، باید برای اجور الفواجر و ثمن الخمر و اینها هم یه منها می آورد. یعنی منها اجور القضات، منها اجور الفواجر، منها ثمن الخمر، منها النبیذ، منها ثمن النبیذ، منها ثمن المسکر و الی آخر. خب پس بنابراین این که برای منها رو فقط برای اجور القضات آورده، در واقع بازگشتش به اعمال ولات ظلمه است. یعنی از جمله مالهایی که در واقع در حکومت ظالم، کارگزاران حکومت ظالم حرام است که اونها رو میگیرن، منها اجور القضات است. لذا خدمت شما عرض شد که این روایت برای استفاده حرمت و عدم جواز اجر برای قضاوت نمیشه استفاده بشه، بلکه برای حکومت ظالمه نه حکومت اسلامی. خب و عمل من اون الحیثیت ثانیه فیام که نسبات و من خلال صحیحت عمار ابن مروان قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء غله من الامام فهو سخط و سخط انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه و منها اجور الغزارات. وقد یقال که انها، این وقت یقال در واقع اشکال میکنه به استدلال به این روایت، یعنی قبول نداره که این روایت برای مدعا کارایی داره. این وقت یقال که انها ناظرتون الالغزات المنصوبین، این روایت ناظر به اون غزاتی است که منصوب هستن من قبل ظلمه، از قبل حاکمان ظالم. از چه جهت میگید؟ میگه به قرینه تعبیر به کلمت منها، به خاطر قرینه این که تعبیر کرده به منها. منها یعنی چی؟ یعنی ای و من جملته از اون مواردی که ما اصیب من اعمال ولات ظلمه اجور القاضی، از اون مواردی که از کارهای کارگزاران حکومت ظالمان هست، اون دستمزدهای قاضیانه. ولقرینتو علا رجوع زمیر منها علا ما ذکر ولیسه علا کلمت انواع کثیره. خب میگه که ما قرینه داریم بر این که زمیر منها برمیگرده به همین اعمال ولات ظلمه، نه به انواع کثیره سحت. قرینتون چیه؟ من متنو با لحن اشتباه خوندم، اول داشتم درست میخوندم. ولقرینتو بر علا رجوع زمیر منها الى ما ذکر ولیس الى کلمت انواع کثیره. چه چیزی است قرینه؟ عدم و تکرار کلمت منها مع البقیه. این که کلمه منها به همراه بقیه موارد سحت ذکر نشده. اگر قرار بود که منها برگرده به انواع سحت و دلالت بر حرمت اجرت قاضی، مطلق قاضی، چه قاضی حکومت ظلمه چه قاضی حکومت غیر ظالم باشه، باید منها رو برای اجور الفواجر و اجور در واقع ثمن الخمر و ثمن النبیذ و مسکر باید ذکر میکرد، تکرار میکرد. حالا که تکرار نکرده، پس دلالتی بر اون مسلبه نداره. پس منها برمیگرده به چی؟ به اعمال ولات ظلمه. لذا این روایت مربوط به قاضیان حکومت ظالم و طاغوته، نه هر قاضی. خب و فیه انشالله جلسه آینده، وقت نشد امروز دیگه. الحمدلله رب العالمین.